الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. ادامه بحث گذشته که در رابطه با مباحثی که به عنوان حجت ذکر کردیم و حجت را بردیم روی معانی و اصول معانی را در مباحث قبلی توضیح دادیم، حالا یکی از مباحثی که در ادامه اون مباحث گذشته پیش میاد این است که در تعارضات که ما وقتی تعارض را میبینیم، گاهی میگیم این تعارض که در جلسه قبل ذکر کردیم اسمش حقیقی گذاشتیم، مثل کاری که مرحوم شیخ انصاری انجام داده بود که تعارض حقیقی را برداشت، میگه روی ذاتیاته و بحث به ذاتیات ردبندی هست معینه، با یک طریقی با یک رتبه یک معنا داره، با یک رتبه دیگری یک معنای دیگر داره، که مثال زدیم علم و کسب را که مرحوم شیخ خیلی قشنگ این برنامه را به عنوان حقیقی حلش کرد و یک صفحه و تقریبا خورده یک صفحه و نیم از اون کتاب های رحلی ایشون در نتیجه گیری موازینش را ذکر کرد، خود مصداق را معین نکرد ولی موازینش را بیان کرد، مبادی و موازین را بیان کرد که این تعارض را به این صورت برداشت. همین بحث تعارض ما الان را در جاهای دیگر هم ذکر کنیم. این گفتیم که به عنوان یک برنامه‌ای که شیخ انجام داده که تعارض را برداشت کرده، چون به حقیقت المعنا در واقع رفته، یعنی وقتی کار شیخ را ببینیم می‌بینیم به حقیقت المعنا توجه کرده. حقیقت المعنا یکی در یک رتبه هست که علم برای او اهمیت بیشتری داره، یکی برای او کسب اهمیت بیشتری داره. او برده بر روی در واقع همین حقیقت المعنایی که ما داریم ذکر میکنیم، ایشون برده روی همون حقیقت المعنا و نتیجه گرفته. حالا ما در تعارضات دیگری هم که پیش میاد میخواییم اینجا یه توضیحی اضافه بر اون چی که در جلسه قبل ذکر کردیم ذکر کنیم. تعارض هاییست که حتی در مثبت و منفی، یعنی اصلا ما میبینیم یک جور یک روایت آمده گفته اصلا این حرام است، به طور کلی حرام. یک روایت آمده که لا بأسبه جایزه. دوتا را تعارض دیدن، بعد از تعارض آیون گیر کردن که چطوری نظر فتوایی بدن و ما کم لهم نظیر. اینطور مواردی که روایات باب تعارض داریم که تعارضات را حالا چقدر بعضیاش به حالت اجماع هم در آمده، بعضیاش در نیامده، ادعای اجماعی در برابرش شده یا نشده، اینم چقدر هست، موارد زیاده متعدده که آخرش با زور اجماع و اینکه طرف مقابلش اجماع هست پس ما میپذیریم، یا گاهی با شهرت که گفتن اونی که اشهر است ما به صورت اشهر نگاه میکنیم، یا راویش اعدله به عنوان اعدل توجه میکنیم. اینطور موارد دستورش هم در روایات ما آمده و حقم همینه که ما این مواردی که روایات ذکر کرده باید رعایت کنیم، درسته، ولی حالا ما میخوایم با اون اسلوبی که میتوانیم مطلب را حل کنیم غیر از این که طرق روایت را، یکی طرق روایت خوب مرحمت کنید، طرق روایته که به حسب آثار و لوازمی که راوی نقل کرده، از چه راوی نقل کرده، از این طریق می آییم که الان بیشتر هم این برنامه آقای خویی و آقایون دیگه آمدن روی این پایه گذاری کردن که ما بر هر طریق نقل از معصوم این طریقش را بتوانیم محکم کنیم. به حسب طریق، حالا یا میگیم صحیحه یا موثقه یا قابل معتبره، از این موارد را تقسیم بندی هم میکنیم از طریق نقل. ولی اگر ما به این برنامه‌ای که الان ما داریم دنبالش هستیم به حقیقت المعنا برسیم، ای که بسا اون چیزی را که ما تقریبا ضعیف میدانیم به واسطه اینکه راویش را نتوانستیم به طور کامل موثقش کنیم یا طوری باشد که حتی اقل اطمینان بخش باشد، نشده، ولی به حسب معنا به حق میبینیم باید به این توجه بکنیم. خب ما اینجا از همون جاست که میگیم حقیقت المعنا مقدمه، مقدمه بر این موارد، این از نظر اصولی ها، نه از جهت دیگری بگیم. از لحاظ اصولی ما اول بایستی معنا را ببینیم. اگه حقیقت المعنا برای ما روشن شد، دیگه این که تقدم بدیم به حسب وسوق و جهات دیگر، اینا را رعایت نباید بکنیم. اون حقیقت المعنا مقدم میشه. این همین کاریست که خود روایت به ما گفته. چه فرموده؟ روایت میگه اول به قرآن عرضه بدارید، یعنی به یک حقیقت ثابت عرضه بدارید، یعنی حقیقت المعنا. اول به چیزی که به ما موظف کردن اینه که ببینید با قرآن سازش اگر داره و با اون چیزی که اون حقیقت المعنا سازش داره، اینو بگیرید اخذ کنید. اگر با این تطبیق نمی کنه، این دفعه با سراغ یا جهات دیگر بینید، یا فضربه الالجداری که بعضی روایات ذکر. پس ببینید خود متن اولیه‌ای که دستور از معصوم به ما رسیده، رسیدن به حقیقت المعنا است. روشش هم این فرموده که شما عرضه بدارید به قرآن. وقتی دیدید با قرآن این روایت سازگاری داره و معنا با اون منطبقه، یعنی حقیقت المعنا به دست شما آمد، این میشه متقن و این میشه مؤثر. دیگه اینجور نباشه که به یه جهات دیگری سراغش برید. اول این را قرار داده. چه میخواستید بفرمایید؟
مثلا همون فرهنگ قرآن
کسی
یاد بگیرد یه خیلی کارا
براش
آسان میشه.
آسان میشه، بله بله. یعنی میبینه اینو. اصلا یکی از چیزهایی که ما میگیم در اجتهاد خیلی مهمه اینه که مجتهد باید خیلی با قرآن مأنوس باشه. خدا رحمت کنه آیت الله عظما آقای گلپایگانی، چقدر وقت ایشون، عمده وقت ایشون، از عمر ایشون اگر ما محاسبه کنیم، ایشون قرآن خوانی بوده که قرآن خیلی می‌خوندن، که با اون فرهنگ قرآن و با مباحث قرآنی مسلط باشن و مرتبط باشن. حضرت امام هم همینطور بود، تا وقتی که میتوانستن قرآن بخونن. و این هم که این همه دستور داده شده به این که ما قرآن بخوانیم، قرائت قرآن عمدش همینه، با فرهنگ قرآن و اون معنای اصیل قرآنی که اون معنای اصلی هست، اون آشنا که شد، یک روایت معارضی اگر پیدا کرد، این معارض را فوری برمیگردونه به چه؟ اون معنای واقعی. و وقتی به اون معنا، حقیقت المعنا روشن شد، دیگه این که حالا تاریخ راویش چجور بود، زمانش چه بوده فلانه، اینا دیگه میره کنار. نه اینکه بی ارزش باشه، اونا سر جا خودشه، ولی این مقدمه، این جنبه مقدم میشه و استحکام پیدا میکنه و معنی حقیقت المعنایی که ذکر کردیم خوب روشن شد. که یکی از این که تعارضاتی که در روایات داریم، دستور داده شده که به چه وسیله؟ به وسیله قرآن، عرضه به قرآن بکنید. ببینید اگر این روایت با اون حقیقت المعنای قرآن سازگاری داره، خذوه و اونا بگیرید. اگر چیزیست که با قرآن سازگاری نداره، حالا یا تعبیر فرضربه الالجداره، یا بذارید تا زمانی که به معصوم برسید و از معصوم سوال بکنید. این مطلب خیلی واضح هست. پس ما یه حقیقت المعنا که میگیم، یعنی اونی که واقعا اون مطلب کامل روشن بشه و نظر الهی هست، این متن کار قرار میگیره و بقیه چیزها باید ملحق به این مسئله بشه تا این مطلب واضح بشه. حالا امروز بنابود که ما بحث دیگری باشه. یه بحث دیگری هم دارم که در جلسه بعدی راجع به همین موضوع انشاءالله توضیح میدیم که این حقیقت المعنا پایگاه محکم داره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله
حقیقت المعنا رو تعریف کنیم
به ذات شعره؟ حالا یه جای همه جا نمیشه. چرا؟ اینه که بعضی آقایون گفتن دیگه این بحث. بسم الله.